صفحه 412 مجد الاسلام و عوامل دستگیری او. همانگونه که ذکر کردیم، آقای مجد الاسلام روز جمعه 23 ربیع الثانی 1324 به انجمنی که در خانه زر ریاستین تشکیل گردید رفت و در آنجا اعضای انجمن او را از خطری که تهدیدش می‌کرد آگاه ساختند. اما او از آنجایی که مقامات دلگرم بود اهمیت زیادی واقعه نداد. ناظم الاسلام همچنین در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان نوشته است که به خانه خود در ساعت 8 از شب گذشته در بستر راحت خفته بودم که شنیدم در به حیاط را میکوبند. پس از جواب و استفسار معلوم گردید از محل و مکان مجد الاسلام استفسار میکنند. بعد از دقت و تأمل معلوم شد جمعی سوار و پیاده که متجاوز از 100 نفر بودند اطراف خانه را گرفتند، چون از پیش احتیاط خود را دیده بودم و هر شب در به خانه را از پشت قفل می نمودم که احدی نتواند در را باز کند. به این جهت در به خانه با نهایت استحکام بود. از آنها اصرار از من انکار که صدای نائب هادی خان را که ملقب به خبیر دربار بود شنیدم که گفت ما مجد الاسلام را می خواهیم. اگر اینجاست بگویید. در جواب گفتم تا عصر با هم بودیم، او رفت به خانه دبیر حضور، من آمدم به خانه خود، دیگر مرا اطلاعی نیست. پاورقی تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی، جلد 2، صفحه 427، ادامه متن. صبح روز بعد به خانه حاج عبدالحسین تاجر اصفهانی که مجد الاسلام در آنجا پنهان شده بود ریختند. مال و اسباب خانه عبدالحسین را غارت نموده و مجد الاسلام را که در خواب بود دستگیر کردند و به خانه نیرالدوله حاکم تهران و سپس به کهریزک در دو فرسخه تهران منتقل نمودند و ساعت و کیف بغلی و پولهای او را غارت کردند. آقای طباطبایی وقتی از موضوع مطلع گشت، صاحب دستگیری مجد الاسلام را از عین‌الدوله پرسید و وی گفت که او را به اتهام بابی بودن دستگیر نمودند. اما در حقیقت علتهای دستگیری او یکی چاپ مقالات ضد استبدادیش در روزنامه‌ها و فرستادن کاریکاتورهای در روزنامه علیه نظام اداری آن زمان و دیگر متهم شدن او از جانب مردم به عنوان جاسوس و گزارش نویس عین‌الدوله بود که حتی بدگویی های او از عین‌الدوله را در مجالس به دلیل تبرئه و رفع اتهام از خود می دانستند و به همین دلیل گفته های او را به عین‌الدوله گزارش می دادند و علت مهم دیگر این بود که او عضویت و وابستگی خود را به انجمن مخفی صریحاً اظهار می نمود و هیچ کوششی در کتمان آن نداشت. عین‌الدوله هم از پادشاه درخواست تنبیه و تبعید او را کرد. مجد الاسلام که وضع را این گونه دید به عین‌الدوله هدایایی تقدیم کرد و عکسش را در روزنامه ادب ترسیم نمود و در عریضه 1000 تومان پول بابت خانه از عین‌الدوله درخواست کرد، اما عین‌الدوله درخواستش را رد نمود و فقط مبلغ 50 تومان به او داد و در ضمن دیگر در سر تبعید او بر نیامد. پس از او دو تن دیگر از بزرگان به نام میرزا آقا اصفهانی و میرزا حسن آقا مدیر رشدی را نیز دستگیر نمودند. میرزا آقا اصفهانی که از بازرگانان بزرگ زمان قاجار بود، روش‌های ابدایی بسیاری جهت اصلاحات و قانون ارائه می‌داد و پیشنهادهای بدیعی در مجلس عنوان می‌کرد. او در حبل المتین نیز در دفاع از وطن مقالاتی می‌نوشت و کتابچه قانونی نیز به پیشنهاد عین‌الدوله به رشته تحریر درآورد که باعث وحشت وی گردید. میرزا آقا مؤسس کتابخانه ملی بود. او به کمک جمعی از رجال بزرگان پولی جمع‌آوری کرده و کتابخانه ملی را دائر نمودند. میرزا حسن آقا مدیر رشدی نیز یکی دیگر از کسانی بود که خدمات شایسته‌ای به ایران نمود. یکی از خدمات او تأسیس مدرسه رشدیه بود. در حقیقت او بنیانگذار شکل تغییریافته مکاتب یعنی مدارس بود و به همین دلیل مردم او را یک بابی نجس می دانستند که قصد تغییر ساختار زبان و گرفتن قرآن از دست اطفالشان را دارد. بعضی از علما هم رساله هایی در باب تکفیر مدارس تألیف کردند که البته بعد از تأسیس مدرسه اسلام و حضور آقای طباطبایی این شبهه کاملا از بین رفت و مردم دانستند که این مدارس در واقع همان مکاتب قدیم هستند. او پس از اینکه دید مردم هیچ استقبالی از او به عمل نمی آورند، به سردی گرایید و تصمیم گرفت برای بیداری آنها دست به تأسیس روزنامه‌ای بزند که البته در آن زمان این کار مثل تأسیس مدارس گناهی نابخشودنی به شمار می‌آمد و گزارش‌های دیگری نیز از جلسات او در خانه آقای طباطبایی و دیگر رجال به عین‌الدوله داده شد. در یکی از این جلسات به دستور عین‌الدوله او را دستگیر و تبعید نمودند. در این ایام که اهالی تهران شب‌های بسیار سختی را می‌گذراندند، سالگرد وفات حضرت فاطمه سلام الله رسید و مردم از مجالس مصیبت استفاده کرده و در خانه آقای بهبهانی و آقای طباطبایی مجالس روزه‌خوانی برپا نمودند و از آقای طباطبایی خواهش کردند که بالای منبر برود و برایشان سخنرانی کند. جمعیت آن مجلس غیر قابل تصور بود و عده‌ای از حاضرین سخنان او را یادداشت نمودند. صفحه 415 مقاصد عین‌الدوله. عین‌الدوله در این تدبیر بود که آقای طباطبایی را از خیال تأسیس عدالتخانه منصرف نماید و به تبع او آقایان دیگر نیز از این خیال بیرون بیایند و دیگر اینکه افکار آنها را به سوی مدارس و اوقاف سوق دهند تا در واقع برای اندیشیدن به تأسیس عدالتخانه و مسائلی از این قبیل وقتی نداشته باشند. این ایام مصادف بود با بیماری مظفرالدین شاه در ییلاق که از این های و هوی ها به دور بود و از هیجان مردم اطلاعی نداشت. همان گونه که گفته شد عین‌الدوله هم می‌خواست موجبات انصراف آقایان از دستخط شاه را فراهم نماید و هم در خیال تضعیف قدرت هواخواهان میرزا علی اصغر خان امین‌السلطان اتابک سابق بود، چرا که از گوش و کنار شنیده بود آقایان در اندیشه به قدرت رساندن امین‌السلطان هستند. به همین دلیل به بهانه اینکه امین‌السلطان در تعیین ولیعهد خیانت کرده و من باید پادشاه را وادار به عزل محمد علی میرزا و جانشین کردن شاه و سلطنه نمایم، در دربار آشوبی به پا کرد و به این ترتیب تمام شاهزادگان به نوعی به سمت او کشیده شدند. در میان هرچه سختگیری عین‌الدوله افزون تر می گشت، محبوبیت آقایان علما نیز بیشتر می شد و مردم ارادت شگفتی به آنها مخصوصا نسبت به صدرالعلما پیدا کردند. صفحه 415 جلسات پنهانی آقای طباطبایی. جلسات مخفیانه که مؤسس آن آقا میرزا محمد صادق طباطبایی بود، هفته ای یک یا دو بار به طور سیار شبها تشکیل می گردید و اعضای آن عبارت بودند از آقا میرزا محمد صادق طباطبایی، پسر آقای طباطبایی، آقا میرزا محمود اصفهانی، اسدالله خان ابوالفتح زاده، سیف الله خان ابوالفتح زاده قزاق، برادر ارسلان خان، حاج جلال الممالک، لواء الدوله، معین حضور، بهاء دفتر، آقا سید قریش، آقا شیخ محمد مازندرانی، میرزا ابراهیم خان منشیزاده، ناظم الاسلام، شوکت الوزاره، میرزا کاظم خان مستعان السلطان، آقا میرزا علی محمد زرگر و اعضای دیگر که بعداً وارد مجلس شدند. در این ایام بعضی از اشخاصی که سابق بر این طرفدار استبداد بودند به دلیل منافع شخصی به سوی مشروطیت روی آوردند و آقایان با اینکه غالباً مایل به ورود آنها به جلسات نبودند، از آنجایی که حضور آنها باعث قوت علما و بیداری عامه میشد مخالفتی ننمودند. بنابراین در آن ایام آقایان تصمیم گرفتند تلگراف پادشاه ژاپن از طرف آقای طباطبایی مخابره گردد که از این قرار است: حضور میمنت ظهور اعلی حضرت امپراتور معظم دولت بهیه ژاپن. اگرچه با اخلاق مرضی آن اعلی حضرت و تمدن فوق‌العاده دولت بهیه ژاپن به این اظهار احتیاج نبود، ولی مقام اخوت با برادران مسلمین ساکنین آن مملکت مقتضی این توصیه شده، استدعا می نمایم که توجه ملوکانه نسبت به آن برادران دینی طوری باشد که آسود و محترم بتوانند از عهده تکالیف دینی و دنیوی برآیند. رئیس ملت اسلام در ایران محمد الحسینی الطباطبایی. پاورقی تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی، جلد 2 صفحه 465. ادامه متن. احتمالاً هدف آقایان از این تلگراف یکی تهییج و تشویق آقای بهبهانی بود و دیگر اینکه بگویند امروز آقای طباطبایی با پادشاهان بزرگ جهان طرف شده است. به این ترتیب عین‌الدوله که فهمید نمیتواند از هیچ طریقی آقایان را از این اندیشه منصرف نماید، به روش‌های پیشین مستبدانه خود روی آورد مثل گرفتن و دستگیری عده‌ای از واعظین و علمای بزرگ مانند سید جمال الدین اصفهانی، حاج شیخ محمد واعظ، حاج شیخ مهدی واعظ و غیره. صفحه 416 دستگیری آقا سید یحیی. آقا شیخ یحیی را در شب 19 جمادی‌الآخر 1319 در خانه خودش گرفتار نمودند و به سرای عین‌الدوله که در نزدیکی تهران بود منتقل کردند. آنها وقتی تمام مدارک او را گشتند و مدرک قابل توجهی نیافتند، از طریق امین السلطان عکس او را به شاه نشان دادند و گفتند که او قصد جان شاه را دارد. به طوری که حتی وقتی امین السلطان پس از 2.5 سال عزل گردید و عین‌الدوله مقام صدارت رسید، باز هم شاه راضی به آزادی او نمی شد. روز 20 جمادی‌الاول همان سال آقا شیخ یحیی را با دست‌های بسته و سواره به طرف اردبیل روانه کردند. حاکم اردبیل شاهزاده امام قلی میرزا و نائب الحکومه او شاهزاده محمد حسن ظهیر السلطان زحمات زیادی برای آسایش این مرد بزرگ کشیدند. در این ایام شیخ مدتی بیمار شد و این دو مسلمان از او مراقبت می‌کردند. امین السلطان به امام قلی فرمان داد شیخ را در چاه بیفکنند و او به بهانه اینکه اردبیل جزئی از آذربایجان است و حکم باید از جانب ولیعهد صادر شود، از اجرای فرمان سر باز زد تا اینکه امین السلطان عزل و عین‌الدوله جانشین وی گردید و سرانجام در 15 رمضان دستور آزادی او از جانب عین‌الدوله صادر شد و به همراه عماد السلطان به تهران عزیمت نمود. پس از مراجعت شروع به نوشتن مقالات سیاسی کرد و مدت 2 سال برای حبل المتین کلکته مقالات زیادی نوشت. شیخ یحیی طی 1 سال اقامت خود در کاشان مؤسسه به نام علمیه تأسیس نمود. او در آغاز مشروطیت به تهران آمد و دبیری روزنامه حبل المتین یومیه را به عهده گرفت و در زمان استبداد صغیر در سفارت عثمانی و مجلس سری خدمات شایان توجهی ارائه نمود. همان گونه که ذکر کردید، عین‌الدوله به دستور مظفرالدین شاه بسیاری از آقایان را نفی و تبعید کرد. او نخست از اشخاصی آغاز نمود که چندان مهم نبودند، اما نقشی در بیداری عوام داشتند، مانند میرزا آقا اصفهانی و میرزا حسن رشدی و مجدول اسلام کرمانی. سپس تصمیم گرفت که مردم را از اطراف علما دور کرده و بین آقایان نفاق اندازد و البته تا حدی موفق به ایجاد بدگمانی و کدورت میان آقایان علما شد. صفحه 418 حاج شیخ محمد واعظ. محمد واعظ که از واعظین بزرگ و روحانیون به نام بود، در ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله در مساجد سخنرانی‌های زیادی علیه جنایت‌های عین‌الدوله می‌کرد و چون از جانب عین‌الدوله احتمال خطر برای او می‌رفت، شب‌ها در خانه خود نمی‌ماند. زیرا بیشتر مایل بود او را در خارج از خانه دستگیر کنند و عین‌الدوله که گمان نمی‌کرد چنین واقعه‌ای روی دهد، عده‌ای از نظامیان خود را در روز برای دستگیری آن عالم بزرگ فرستاد. شیخ محمد که اوضاع مردم را خوب می‌دانست، به سربازان گفت من از پیش حرکت می‌کنم و شما به دنبال من بیایید تا مردم متوجه دستگیری من نشوند. اما نظامیان نپذیرفتند و اطراف اولاغ او را احاطه نمودند. در نزدیکی مسجد و مدرسه حاج ابوالحسن معمارباشی، عده‌ای از طلاب و مردم مانع عبور آنها شده و شیخ را پیاده کردند و داخل سربازخانه بردند. از طرف آقای بهبهانی پسر و عده‌ای از افراد خود را جهت آزادی سید به آنجا فرستاد. شیخ حسن ادیب الزاکرین کرمانی ملقب به ادیب المجاهدین طی نطقی اظهار داشت که ای مسلمانان، پیغمبر ما را به یاری مظلومین امر کرده و من اینک خودم را فدای این واعظ مظلوم می نمایم. پس از این وضع مردم به در سربازخانه ها حمله کرده و شیخ را به طرف مدرسه حرکت دادند. بنابراین احمد خان سلطان که وضع را این چنین دید، دستور شلیک به طرف واعظ را صادر نمود که در این میان یک تیر هم به پای ادیب المجاهدین اصابت کرد. صفحه 418 شهادت سید عبدالحمید. سید عبدالحمید از طلاب و اهل علم بود. در همان روز او با عده‌ای از طلاب از محضر آقا میرزا محمد تقی مجتهد گرگانی می آمدند. او وقتی آن صحنه را دید به احمد خان اعتراض کرد و گفت به چه حقی به نوکران سید و شهدا تیراندازی می کنی؟ و احمد خان که سخت از سخنان صریح سید برآشفته بود، تیری به طرف او شلیک کرد که با همان تیر نقش زمین شد. مردم سید عبدالحمید را به مدرسه آوردند. او در آنجا دارفانی را ودا گفت و مرگ آن بزرگوار در تاریخ ثبت گردید. حاج شیخ محمد با دیدن مرگ مظلومانه سید عبدالحمید خون او را به سر و صورت خود مالید و بنای شیون و زاری گذارد. در این میان قزاق‌ها با سیف الدین میرزا مدیر توپخانه رسیدند و نعش سید را برداشتند و بردند. آقای بهبهانی و صدرالعلما و سایر بزرگان در مسجد جامع اجتماع نمودند و مردم به احترام آن سید بزرگوار مغازه ها را بستند و به روحانیون در مسجد پیوستند. جهت استشهاد این واقعه به قسمتی از شعر فصیح الزمان سید رضوان که در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان آمده است اکتفا می کنیم. بی حربه چون که جیش خداوند ظلمنن، بر حربیان شدند دلیران صفشکن. سلطان فوج یاور عبدالحمید داد فرمان قتل جملگی از خبص خیشتن. شلیک با تفنگ نمودند حربیان، مجروح ساختند به یک حمله چند تن. در آن میانه سید و سالار سروران، عبدالحمید فخر زمان مفخر زمان، غافل زره رسید و زهنگامه بیخبر، انگشت حیرتش بشد آنگاه در دهن. چشمش به سوی معرکه افتاد محو و مات، از کارهای چرخ ز قوقای مرد و زن. ناگاه بی ملاحظه سلطان فوج دون، تیری زد آتشین به تن شمع انجمن. ما بین سینه و گلویش تیر جا گرفت، و از پشت او به در شد و جانش شد از بدن. هم بیگناه بود، هم از خلق منزوی، هم بد قریب و بیکس و هم دور از وطن. تیرش به سینه خورد به مظلومی حسین، قلبش بگشت پاره مجروحی حسن. تا جان برفت از تن جان جهان برون، زد صیحه جبرئیل که ای حی ظلمنن، از نو حسین کشته ز جور یزید شد، عبدالحمید کشته عبدالمجید شد. پاورقی تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی، جلد 2، صفحه 480. صفحه 426، ملاقات آقا سید علی یزدی با شاه. دولت وقتی وضعیت را این گونه دید متوسل به زور شد. زیرا به شاه خبر داده بودند که عده‌ای یاغی به دور هم جمع شدند و قصد از بین بردن سلطنت و تشکیل جمهوری دارند. شاه از این سخنان برآشفت و دستور داد که جمعیت را پراکنده سازند. آقایان که از شنیدن این خبر متغیر شده بودند، آقا سید علی آقای مجتهد را مأمور کردند به دیدار شاه برود و او را از این تصمیم منصرف نماید. آقای سید علی بر این عقیده بود که عین الدوله خاطر شاه را از شما مکدر ساخته و شما یاغی دولت قلمداد شده. در این چند روز کار یک سره خواهد شد و از آنان قول گرفت تا زمانی که شاه را ملاقات نکردند از مسجد خارج نشوند. پس از این عهد آقا سید علی از مسجد خارج شده به سوی سلطنت آباد روانه گردید و پیغام داد که می‌خواهد شاه را ببیند. شاه جواب مثبت داد، اما خانم‌های اندرون گفتند که از آقایان علما صحبتی نکنید که شاه بی نهایت مریض احوال است. آقا سید علی پس از اندکی معطلی سرانجام شاه را در حالی که در بستر بیماری خوابیده بود ملاقات نمود. آقا سید علی وقتی وارد شد تعدادی از نزدیکان شاه از جمله امیر بهادر را دید که دور او را گرفتند و بعد از یک سری تعارفات معمول گفت که عرایضی دارم، اما نمی توانم در حضور شخص ثالثی بگویم و بدین ترتیب تمام اطرافیان دورانها را خلوت کردند و کمی دورتر ایستادند. سپس شاه رو به آقا سید علی کرد و اظهار داشت بعضی از آخوندها آقای بهبهانی را بر ضد ما تحریک می کنند و ما صلاح را بران دیدیم که آنها را نفی بلد کنیم و افزود که امین السلطان آنها را بدادت کرده و ماجرای فرنگ رفتن پسر آقا سید از طریق امین السلطان و واقعه میسیونوز را پیش کشید و گفت که روحانیون و علما منتظر بهانه هستند و حتی عدالت خانه برای بعضی از آنها مضر می باشد و محض تشکیل مجلس صدای خودشان از همه زودتر بلند می شود که ما عدالت نمی‌خواهیم. پس معلوم می‌شود که آنها واقعاً قصدشان تأسیس عدالت‌خانه نیست، بلکه قصد شورش و نابودی سلطنت را دارند. فقط آقا محمد به طور واقعی خواهان برقراری جمهوری است که البته با توجه به شرایط ایران وی خواهان امری محال است. آقا سید علی یزدی در جواب گفت که آنها همه از دعاگویان شما و دولت می باشند و دو شب تمام در مسجد صدای گریه و زاری بلند است و در بین آنها افرادی هستند که قصد خیر و صلاح دارند. همه آنها با عجز پناه به مسجد بردند، اگر مرحمت فرمایید آنها را به حضورتان بیاورم تا اظهار لطفی بفرمایید و حکم عدلیه را صادر نمایید و مردم دمی به آسودگی به سر برند و این شورش و قائله به اتمام برسد. سرانجام پس از اصرار فراوان شاه دستور داد که تعدادی از آقایان را به حضور او بیاورند و آقا سید و امیر بهادر را به دنبال آنها فرستاد. امیر بهادر در راه عمدن تعلل می کرد، به گونه که 4 ساعت از شب گذشته بود که وارد شهر شدند. وقتی در آن ساعت از شب به شهر رسیدند، شیخ ترجیح داد که به خانه خود برود، غافل از این که مدتی پیش آقایان را تبعید کردند. آقای سید علی صبح همین که از موضوع تبعید آقایان خبردار شد، با درشکه‌ای خود را به سرعت به ابن بابویه که آقای بهبهانی و طباطبایی در آنجا بودند رسانید و پس از ذکر مذاکراتی که با شاه داشت، با آنها گفت که چرا خلف وعده کردید و از مسجد خارج شدید. آقای بهبهانی گفت که ما را به زور از مسجد بیرون کردند، اما آقا سید علی همچنان اصرار داشت که من شاه را آرام کردم، قدری صبر کنید تا با کالسکه سلطنتی به حضور شاه برویم. ولی آقایان بر این عقیده بودند که دیگر کار از کار گذشته و آنها ما را نفی بلد نمودند و شاید در راه نابودمان سازند.